ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی همکاری ایران با آمریکا را امکان ناپذیر خواند. مراسم خاکسپاری امید سرلک در زادگاهش علی گودرز در استان لرستان برگزار شد. و کمیته پارلمانی اسرائیل لایحه اعدام برای تروریست‌ها را تصویب کرد. درود شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به این بخش خبری. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همکاری ایران با آمریکا را با ادامه حمایت ایالات متحده از اسرائیل و وجود پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه و آنچه او دخالت‌های واشنگتن در منطقه خواند امکان ناپذیر دانست. آقای خامنه‌ای روز دوشنبه در یک سخنرانی به مناسبت سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا را ذاتی خواند و گفت که مربوط دانستن این اختلاف به شعار مرگ بر آمریکا ساده لوحی است. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در روزی منتشر شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که ایران به دنبال معامله با این کشور است. دونالد ترامپ در گفتگوی خود با شبکه خبری CBS گفت که هیچ معامله‌گر خوبی چنین کاری نمی‌کند، اما ایران به شدت به دنبال مذاکره است.
Iran wants to make a deal. They don't say that. They probably shouldn't say no good deal maker would, but Iran very much wants to make a deal.
روز دوشنبه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با رد انجام هر گونه مذاکره میان ایران و آمریکا گفت که پیامی از جانب واشنگتن در سفر اخیر معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی به عمان دریافت نشده است.
هیچ پیام، چون سوال مشخص این بوده که آیا در جریان سفر آقای روانچی به عمان پیامی از جانب طرف آمریکایی به ما منتقل شده، پیام رسمی، خیر، چنین چیزی نبوده واقعا.
اسماعیل بقایی همچنین نقش آفرینی مصر به عنوان یک میانجیگر در روابط میان ایران و آمریکا را هم رد کرد. مراسم خاکسپاری امید سرلک، جوانی که پس از انتشار ویدیویی علیه علی خامنه‌ای در شبکه‌های اجتماعی خبر درگذشت او منتشر شد، روز دوشنبه در علی گودرز در استان لرستان برگزار شد. علی اسداللهی فرمانده نیروی انتظامی علی گودرز 11 آبان از کشف پیکر جوانی در یک خودرو در محدوده پشت ورزشگاه ارسلان گودرزی خبر داد و بدون اشاره به هویت او گفت که این فرد با یک سلاح کلت کمری خودکشی کرده است، در حالی که فرمانده انتظامی علی گودرز سن این جوان را 22 سال اعلام کرده. برخی رسانه‌ها سن او را 27 سال عنوان کردند. علی حسن بند، دادستان عمومی و انقلاب استان لرستان هم گفته که کارشناسان در حال جمع‌آوری و انجام تحقیقات تخصصی در این باره هستند. او گفت هیچ‌گونه پرونده‌ای در خصوص انتشار محتوا در فضای مجازی برای امید سرلک در مراجع قضایی لرستان تشکیل نشده است. کمیته امنیت ملی پارلمان اسرائیل روز دوشنبه لایحه‌ای جنجالی را تصویب کرد که مجازات اعدام را برای تروریست‌ها پیشنهاد می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام با حمایت کامل ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی راستگرای افراطی و همچنین حمایت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر همراه شده است. بن‌گویر تهدید کرده که اگر این قانون تا روز یکشنبه آینده به رأی گذاشته نشود، حزب او رأی دادن به ائتلاف حاکم را متوقف خواهد کرد، اقدامی که میتواند بقای دولت فعلی را به خطر بیاندازد. بر اساس بیانیه این کمیته پارلمانی، اقدام به قتل با انگیزه نژاد پرستی یا نفرت با هدف آسیب رساندن به دولت اسرائیل به طور اجباری به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. بر اساس این طرح پس از صدور حکم اعدام، حکم قطعی است و قابل تخفیف یا عفو نخواهد بود. اگرچه مجازات اعدام برای تعداد محدودی از جرایم در قوانین اسرائیل وجود دارد، اما این کشور عملاً به عنوان یک کشور لغو کننده اعدام شناخته می شود. آخرین باری که حکم اعدام در اسرائیل اجرا شد در سال 1962 برای آدولف آیشمن از عاملان هولوکاست نازی بود. در خبر دیگر، دولت ایالتی برلین روز دوشنبه با اکثریت قاطع قانونی را تصویب کرد که به موجب آن برای مقابله با تغییرات اقلیمی طی 15 سال آینده 100 هزار درخت در پایتخت آلمان کاشته خواهد شد. این قانون تنها با رأی مخالف حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان روبرو شد. هدف قانون مذکور این است که تا سال 2040 برلین 1 میلیون درخت داشته باشد، رقمی که بیش از 2 برابر تعداد فعلی درختان در این شهر است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در گفتگو با شبکه CBS این کشور هشدار داد که روزهای رهبری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا به شمار افتاده است. او گزارش‌ها مبنی بر حمله قریب الوقوع ایالات متحده به ونزوئلا را رد یا تایید نکرد، اما پیشتر روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که مادورو از مسکو، پکن و تهران برای تقویت توان دفاعی و نظامی کشورش درخواست کمک کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم گلناز اسفندیاری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نگرانی ها در مورد جنگ قریب الوقوع علیه ونزوئلا را کم اهمیت جلوه داد. او گفت تردید دارد که آمریکا با ونزوئلا وارد جنگ شود و مردم خواهند دید در ونزوئلا چه خواهد شد. اما دونالد ترامپ افزود که روزهای رهبری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به شماره افتاده است. گفته های رئیس جمهور آمریکا در حالی منتشر می شود که ایالات متحده واحدهای نظامی خود را در کارائیب مستقر کرده و حملات متعددی به کشتی های مظنون به قاچاق مواد مخدر انجام داده است. برخی از رسانه ها گزارش دادند که دولت ترامپ تصمیم گرفته به عنوان بخشی از جنگ خود علیه تروریسم مواد مخدر به تأسیسات نظامی در ونزوئلا حمله کند. دونالد ترامپ در برنامه 60 دقیقه CBS در پاسخ به این سوال که آیا ایالات متحده قصد جنگ علیه ونزوئلا را دارد گفت: من شک دارم، فکر نمی کنم. با این حال وقتی خبرنگار CBS از او پرسید آیا روزهای ریاست جمهوری مادورو به شماره افتاده است، دونالد ترامپ پاسخ داد: من می گویم بله، فکر می کنم بله. اما دونالد ترامپ درباره احتمال حمله به ونزوئلا گفت: نمیتوانم به شما بگویم که درست است یا نادرست. به افسود من با روزنامه نگاران در این باره صحبت نمی کنم. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا واشنگتن را به استفاده از قاچاق مواد مخدر به عنوان بهانه‌ای به گفته او برای تحمیل تغییر رژیم در کاراکاس برای تصرف نفت ونزوئلا متهم کرده است. او روز یکشنبه اتهامات مبنی بر دست داشتن کشورش در قاچاق مواد مخدر را رد کرد. مادورو گفت ونزوئلا بیگناه است. همزمان روزنامه واشنگتن پست و شبکه CNN با استناد به اسناد دولت آمریکا گزارش دادند که مادورو در نامه‌های فوری به مسکو، پکن و تهران از آنها برای تقویت توان دفاعی و نظامی کشورش درخواست کمک کرده است. بر اساس این گزارش‌ها، این درخواست‌ها شامل رادارهای پدافندی، قطعات، پهپادهای برد بلند، اخلالگرهای GPS و حتی احتمالاً موشک است. واشنگتن پست در گزارش خود میگوید در اسناد درس کرده دولت آمریکا آمده که مادورو این کمک‌ها را برای مقابله با آنچه تهاجم قریب الوقوع آمریکا خوانده ضروری دانسته است. هنوز مشخص نیست پاسخ روسیه، چین و ایران به این درخواست‌های جداگانه چه خواهد بود. آمریکا در هفته‌های گذشته بیش از 15 حمله به قایق‌ها در کارائیب و اقیانوس آرام انجام داده که منجر به کشته شدن حداقل 65 نفر شده است. آخرین مورد این حملات روز شنبه رخ داد و انتقاد دولت‌های منطقه را برانگیخت.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور. شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
اما روز دوشنبه 5 پژوهشگر، نویسنده و مترجم از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند. بنابر گزارش‌ها پرویز صداقت، اقتصاددان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، محمد مالجو، استاد اقتصاد، نویسنده و مترجم، رسول قنبری، کارشناس اقتصادی، مهسا اسدالله نژاد، جامعه شناس سیاسی و شیرین کریمی، نویسنده و مترجم، در جریان موج جدید برخورد با روشنفکران با احضار و بازداشت نهادهای امنیتی روبرو شدند. هنوز دلایل رسمی و اتهامات احتمالی این افراد از سوی مقامات جمهوری اسلامی اعلام نشده است. و نهاد بین‌المللی ناظر بر امنیت غذایی موسوم به IPC روز دوشنبه رسما وقوع قحطی را در یک منطقه دیگر از کشور جنگ زده سودان تایید کرد. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که ما را همراهی کردید.